هری بهار
ساعت 11:30 است و حالا شنونده برنامه بعدی باشید.
چی؟ چند تا؟ نه. پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا، سلام. وقتتون بخیر. آرمان غفاریان هستم و اینجا 101 راه برای کتاب نخوندن وجود داره. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. ما راه‌های زیادی داریم برای کتاب نخوندن، ولی خب این دلیل نمیشه به کتاب و نشر و نویسنده بی اهمیت باشین. نه، واقعا همه مورد احترام هستن و واقعا کارشون قابل تقدیره. یعنی میدونی چیه؟ یعنی که مثلا مردم هزار دلیل میارن و طرف کتاب نمیرن، ولی خب این دوستان همچنان با این قیمت کاغذ در حال چاپ کتاب هستن. خسته نباشید میگیم به این قشر زحمتکش. خدا بهشون قوت بده. امید به کار و فرهنگ فقط خود شما، بقیه عداتونو در میارن.
تا حالا توی یه بحث با یه آدم زبون باز کم آوردین؟ البته حقم با خودتون بوده باشه، ولی انقدر زبون بازه و زبون ریخته کم آوردی.
اگه حق با خودم باشه نه، هیچ وقت، چون مطمئنم که چیزی که دارم میگم درسته و چیزی هم که دربارش صحبت میکنم معمولا دربارش اطلاع دارم. سر همون خب کوتاه نمیام.
خودتون جزو آدمای زبون بازین که کم نمیام.
نه، ولی وقت درباره چیزی صحبت میکنم چون مطمئنم اون چیز مثلا درست دربارش اطلاع دارم که صحبت میکنم. اگه اطلاع نداشته باشم خیلی دربارش صحبت نمیکنم. سر همین چون میگم مطمئنم که درسته کوتاه نمیام، ولی چادرم که یارو زبون باز باشه اینا سعی میکنم متقاعدش بکنم.
من چرا با زبون باز اتفاقا زیاد کم آوردم؟ نمیشه باش مثلا شغل مثال بزنم، مثل مشاوره املاکن دیگه، یارو زبون بازه و دیگه. آره واقعا هم کم میاری دیگه، یه جایی میرسه یا تایید میکنی یا کلا ولش میکنی. من اصلا ول کردم دیگه، مثلا ادامه ندادم. هر صورتی مثلا شاید حقم به خودم بودم، ولی دیگه مثلا ول کردم.
چقدر وقت گذاشتین برای اون آدم؟
زیاد قبلا زیاد وقت میذارم، مثلا دست با طرف میکردم، ولی الان نه. یه مثلا اسمم هم هرچی از سن بیاد بالاتر آدم دیگه وقت نمیذاره، دیگه بحث نمیکنه.
شده اونا هم متقاعدت کنن؟
مجبوری آره، مثلا شده من یه کاریو مجبوری بکنم، ولی اونجوری که مثلا نظر خودم بعدم پشیمون شدم. یعنی مثلا اینجوری نبوده که آره کلا عوض چه نظرم.
زبون بازی خوبه یا
بده؟ نه، اقتصادی که باشه آره خوبه، ولی مثلا انسانی و اینا نه، خوب نیست.
به نظر من خوبه، خیلی جا کارتو راه میندازه. خیلی جا، من چون توی شرکتی کار میکردم کارهای اداری بیشتر انجام میدادیم، خیلی جا وقتی با روی خوش صحبت میکنی یه ذره کلمات داداشم مخلصم و از اینا استفاده میکنی، خیلی جا کار راه میفته نسبت به کسایی که یارو مثلا میخواد خیلی رسمی صحبت بکنه یا یه جستی میخواد بگیره. و یه ذره که زبون باز مثلا باشی، یه ذره که صحبت بکنی، خیلی جا چه تو روابط دوستانه بخوای دوست پیدا بکنی، چه تو مجلسی، تو مهمونی. نمونه مثلا من سر کار که میرفتم بخواستیم از کارفرمامون پول بگیریم برای شرکت، با یه پولی به ما میدادن. کارفرمای ما بیمارستانا بودن. بعد خب بیمارستانا کسای زیادی باشون کار میکنن، شرکت‌های تجهیزات پزشکی هستن، خود پزشکا هستن، کلی شرکت‌های زیر مجموعه دارن. بعد اینا از بعد قولم پول به راحتی به کسی نمیدن، کارو ازت میخوام ولی پول شرکتو نمیدن. ولی وقتی که با اون مسئول امور مالیش مثلا ما رفیق میشدیم و اینا، مثلا شرکت ما رو میذاشت تو اولویت‌های پرداخت.
زبون گفتیم باهاشون رفیق.
آره دیگه، مثلا یه موقعی که میرفتیم مثلا فوتبال میدیدن، درباره تیم فوتبال مثلا با هم صحبت میکردیم، مثلا میگفتیم خب پرسپولیس خوبه، یکی میگفت نه استقلال خوبه.
بعد در دیوار میگفتیم، دوست میشدیم، پولا رو میگرفتیم میرفتیم.
سه بار که مثلا اینطوری صحبت بکنی تصویر تو ذهن طرف مقابل میمونه، دفعه دیگه که بریم مثلا میگه ای فلانی اومدش، کارت مقدار بیشتر رو میندازه.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
اشکان چرا اینطوری شدی تو آخه؟ اشکان با من یکم حرف بزن دیگه. چرا یه قرمز و قرمز سر داری؟
خود چی فکر میکنی؟
چی جان خجالت میکشی؟
آره ما فشارم رو 20ه.
از خجالت؟
از عصبانیت. تو اصلا واژه به نام حقو میتونی تعریف کنی؟ میتونی معنی کنی؟
در مورد کی باشه؟ بستگی داره در مورد کی باشه.
حق یه تعریف عمومی کلی داره، در برخورد با آدما عوض نمیشه. فرق نمیکنه در برابر کی باشه.
نه دیگه، نه هرس نخور. بعضی در شرایطی قرار میگیرن که حق براشون یه معنی دیگه داره.
الان اینم یه تز جدید. الان اینم شد یه بحث جدید. بله. کی ان این آدم ها؟
ببین حق در مورد آدم های مظلوم به کار میره دیگه. هر کی مظلوم تر به نظر من برحق تر.
الان مظلوم کیه؟ مظلوم یعنی چی؟
میدونی سخته برات توضیح بدم، ولی شکل ظاهریش میشه یکی مثل من.
تو؟
من
آرمان تو ظالم ترین آدمی هستی که من تو عمرم دیدم.
چرا اینو میگی؟ یکم آروم باشی، مثال بزن. مثل دوتا آدم بزرگ با هم حرف میزنی.
اما مثل دوتا آدم بزرگ که نمیشه که. تو برداشت برای چی از حساب مارشی پول خودکار به کارت کردی؟
ببین پول اولم پیش من امانت، دوم من اشکان جان پول زیاد فساد میاره. من دارم در حقت خوبی میکنم.
آرمان چی داری میگی؟ من نمیخوام در حق من خوبی بکنم. اصلا من که چقدر پول دارم که به فساد کشیده بشه؟
تو بگو 1000 تومن. من توی تو میبینم دیگه.
چرا به جای من تصمیم میگیری آرمان؟ چرا به منم اینا زنگ زدی گفتی حواسشون بیشتر به من باشه؟ من مشکوک میزنم. این حرفا چیه میزنی؟ کارا چیه میکنی؟
اشکان من حق پدر و مادرت میدونم که از کارای تو خبر داشته باشن.
نخری عین دخالت کردن تو زندگی منه.
من میخوام کمکت کنم پسر. آدم برای کمک کردن به دیگران ازشون اجازه نمیگیره که. من شماره دوستات، ساعت رفت و آمدت، حتی اون دوستی که هی باهاش چت میکنی رو به والدینت گفتم.
چرا؟
چون حق دارن بدونن.
آرمان
چون جو باش. شبیه سکته کرده شدی.
برای اینکه واقعا موی رگای مغزم داره از دست پاره میشه. تو برای چی اصلا باشه؟ تو با اونا حق دارن بدونن. تو برای چی میگی؟
خب منم حق دارم نگرانت باشم، حتی اگه به ضررت عمل کنم، حتی اگه دوست نداشته باشی. من گوشی تو چک میکنم، لباسایی که رنگ مناسب ندارن و جیغن رو از کمدت برمیدارم که نتونی بپوشی،
که خودت بپوشی.
هر شب هم به مامانت گزارش میدم. حالا بگذاریم که چه چیزهایی رو نادیده میگیرم و نمیگم. عزیزم تو چرا داری باز کبود میشی؟ آخه عصبانی باز چرا؟ اصلا عصبانیت معنی نداره که. من که خیلی درست و منطقی برات توضیح دادم.
میخوای بازم توضیح بدم؟ نه خیلی لازم نیست. من قرص خوردم، الان آرومترم، خوبم. بریم برنامه رو ضبط کنیم. کتاب فقط میتونه جواب تو رو بده آقای آرومان.
عزیزمش کتاب بیاد جواب منو بده. هر کی تو بگی بیاد جواب منو بده. تو آروم باش فقط. بگو دیگه بیا. اینم دکمه زد.
یه کتابی وجود داره به اسم هنر همیشه بر حق بودن. هنر همیشه بر حق بودن نوشته آرتور شوپنهاور، یکی از معلمای فلسفه بزرگ در دنیاست. شوپنهاور تو مقدمه کتاب راجع به موضوعی صحبت میکنه، میگه اگر انسانها همه به ذات خودشون عمل میکردن، یعنی ما رفتارهامون تماما رفتارهای ذاتیمون بود و اعتقاد به این که ذات انسانها و فطرت انسانها پاکه، درسته و حقه، هیچ وقت نیازی نبود ما برای هیچ مذاکره‌ای، هیچ صحبتی، هیچ مباحثه‌ای با هم بحث بکنیم و همه حرفهامون حول محور حق بود و همه باهاش موافقت میکردن، متقاعد میشدن، متوجه میشدن. ولی چون رفتارهای ما رفتار ذاتی نیست، چون انسان امروزی همه رفتارهاش رفتارهای ذاتی نیست، چیزهای دیگری تأثیر میذاره توی رفتارش، منافعش، منافع مالیش، منافع اقتصادی اجتماعیش، اینها بحثها از محور حق خارج میشه. و حالا میگه توی این شرایط وقتی با آدم‌هایی قراره صحبت بکنی که حق تو رو میخوان نادیده بگیرن یا تو میخوای حرفت رو به کرسی بنشونی، باید یه سری چیزها رو بلد باشی و برحق بودن در واقع در دنیای امروز تبدیل به یک هنر میشه، به جای اینکه یک اصل باشه که همه آدم‌ها حرف حق رو بزنن و برحق باشن، این برحق بودن تبدیل به یک هنر میشه. حالا آقای شوبنهاور اینجوری توضیح میده راجبش که شما 38 روش و 38 کار هست که باید انجام بدهی برای اینکه در مذاکره، مباحثه و مناظره همیشه برحق باشی. کارهایی که بعضیاشو شما خیلی خوب بلدی آقای آرمان خان. آره، یکی از چیزهایی که
تو فقط آروم باش راجع به
یکی از چیزهایی داری. که الان همینو میخوام بگم، یکی از چیزهایی که شوپنهاور توی هنر همیشه برحق بودن راجعش صحبت میکنه برای اینکه حرف خودت رو به کرسی بشونی، اینه که طرف مقابلت رو عصبانی بکنی. دقیقا کاری که تو با من انجام میدی. من عصبانی میشم، رشته کلام از دستم در میره، نمیدونم چی کار دارم میکنم و تو حرف خودتو میزنی، کار خودتو میکنی.
خیلی هم آرومم.
تو آرومی، من رو دق میدی، من رو عصبانی میکنی.
یه آدم آروم کسی رو عصبانی کنه؟ اصلا آدمای آرومی توانایی رو ندارن کسی رو عصبانی کنن.
آها، این چیزی که شما داری میگی خلط مبحث، یعنی گفتن چیزهای بی ربط به موضوع اصلی، این هم یکی از همون راه هاست، همون 38 روش. یعنی شما وقتی میبینید که حق باهات نیست، شروع میکنه همینجور چیزهای بی ربط بی دلیل گفتن. مثلا من مثلا آدم آرومیم، من اصلا بر رادیو سوا برنامه ضبط میکنم، من اصلا با این کارو کاری ندارم،
فرهنگیم.
من اصلا فرهنگیم، همین چیزهایی که دقیقا داری میگی.
من اصلا روحم خیلی لطیف اشکام، من مثل تو نیستم، من نمیتونم این چیزهایی که تو میگی حتی درک کنم. من اصلا تو محیطی بزرگ شدم که جز طبیعت بک، جز چشمه روان، جز آب زلال چیزی ندیدم.
آفرین، سومیش میشه.
رفتم بالای پشت بوم و به کوه ها نگاه میکردم.
آره، سومیش میشه چی؟ میشه جلب توجه افکار عمومی. توی یک جمع همین کاری که شما داری تو برنامه با من میکنی دقیقا. من آدم مظلومیم، مظلوم نمایی میکنی، توجه و عواطف عمومی رو نسبت به خود جلب میکنی. من کاین، من یه آدم ساده مسلک، آره، روستاییم، و یک جمعیتی رو با خودت همراه بکنی که نه، حق با آرمانه، ولی در صورتی که نمیدونن تو چه آدم شروری هستی.
تو چطور دلت میاد راجب من اینطوری حرف بزنی اشکال؟
نه نه، الان از شیوه بعدی میتونی استفاده کنی. مظلوم نمایی رو معرفی کردم، بقیهش هم بگم.
یکی دیگه از کار حرف بزنم، هیچکی تو عمرش این واژه رو واسه من استفاده نکرده بود.
مظلوم نمایی
رو من میرم و تو رو تنها میذارم توی این خونه تا ببینم بدون من میتونی دووم بیاری یا نه. دیگه نمیخواد یه آدم شرور کنارت باشه. من میرم.
بحث بعدی مغلطه است آرمان جان، بشین گوش کن حداقل. میدونم که شما میدونی،
حالا تا جورابمو پیدا کنم بگو.
آره، همه اینها رو شما بلدی. خب من فقط دارم شما رو مثال میزنم، این نمونه بارز اتفاقایی که در این کتاب میفته. این در واقع مغلطه است دیگه. بحث رو عوض کردن، حرف رو عوض کردن. ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که شما بی دلیل و بی اجازه سر گوشی من میری، سر کمد من میری، تو کارهای من دخالت میکنی، سر تو زندگی من، تو دفعه بحث رو عوض میکنی. اجاره اینجا رو من میدم، حالا اونم دازه نمیدی.
نمیدم؟
نادی نصفشو داری تو میدی، نصفشو من دارم میدم دیگه.
خب مهم اینه کی واریز میکنه در نهایت برای صاحب خونه.
تو برمیداری پول از تو کارت من میزنی به کارت خودت، بعد از کارت خودت برای صاحب خونه واریز میکنی؟
الان اللحاظ
تو
کارمزدش
هم حتی از تو کارت من برمیداری. خب ما یه میلیون تومان میخوایم بدیم، تو یه میلیون و 600 هزار تومان تو کارت من برمیداری که 600 هزار تومان کارمزد خودت هم داشته باشی، که از حسابت کم نشه.
چرا انقدر مادی هستی؟ چرا انقدر درگیر پولی تو زندگی؟ تو چه هنرمندی هستی؟
تخریب نفر مقابل میشه یکی دیگه از راهکارها. یکی تو تخریبش میکنی، بهش میگه تو که هیچی نیستی، تو آدم مادیگرایی هستی، تو به نتیجه نمیرسی. همه من پیشنهاد میکنم به همه کسایی که در زندگیشون با تو، با آرمان و آدمهای شبیه به آرمان، شنوندگان خوب، طرف هستید که از این ویژگی ها برخوردارن، شما هم حتما کتاب هنر همیشه برحق بودن، بسیار کتاب کوتاه و مختصریه، شامل یک مقدمه مثلا 4-5 صفحه‌ای و 38 راهکار ساده که توضیح میده راجبش و مثال میزنه. کل کتاب 100 صفحه نمیشه، مثلا 2 ساعت سرجم وقتتون رو نمیگیره، خیلی کمتر اگه تونخان باشین 1 ساعت. همه این کتاب رو به نظر من بخونید، برای اینکه تو زندگی در مواجهه با آدم های مثل آرمان حداقل بدونید بدید که دارن چی کار میکنن باهاتون، شما رو عصبانی میکنن، به شما توهین میکنن، شما رو تو موضع ضعف قرار میدن با گفتن جمله‌ای مثل تو آدم مادی هستی، تو آدم افراطی هستی، تو آدم عصبانی هستی، مظلوم نمایی میکنن، مغلطه میکنن، بحث رو عوض میکنن، خودشون رو به دیوونگی میزنن، یه دفعه قاطی میکنن، از صدای در میرن.
به بلندی صدای تو نباشه، ولی قطعا حرف من حق تر از حرف توه. شاید صدای من انقدر پایین و آروم باشه که به مردم دنیا نرسه، ولی روزی جایی حقانیت من ثابت میشه و همه میفهمن که تویی که داشتی اینجا با صدای بلند فریاد میزدی و یک شخص مظلوم معصوم تنها رو مورد مؤاخذه قرار میدادی. این شخص داشت درون میپوکید ولی حرف نمیزد. این شخص داشت میمرد، میجوشید تو خودش ولی حرف نمیزد. و باز هم اون
دیگه برای من رنگی نداره آرمان، این حرفا رو نزن، من بذار آروم باشم.
خیلی بلد. کتاب جالبی بود آقا اشکان، ولی قطعا اگه من نویسنده این کتاب رو میدیدم نگاهش عوض میشد.
بله، چون که تو زورگویی و حق همه کاری رو داری دیگه.
نه لحنت بد بود، ولی چون میدونم نمیتونی خشمتو کنترل کنی جوابتو نمیدم آقا اشکان. فقط این نویسنده بدونه که من از بچگی رو بچه ها و رسیدن به حقشون کار کردم.
شما
کافیه. بله آره آره، راه دور چرا بریم؟ مگه با هم توی مدرسه نبودیم من تو اشکان؟
بله متاسفانه.
نه متاسفانه، نه خوشبختانه. کی تو رو لو داد که سر امتحان تاریخ تقلب کردی؟ من؟
همونی که همون امتحانی که بهم دادن 25 صدو.
آره. چون حق اونهایی که خونده بودن رو داشتی ضایع می‌کردی اشکان. من اطلاع دادم.
تو تقلب نمی‌کردی آرمان؟
من حق داشتم اشکان. من وقت نمی‌کردم درس بخونم. من کارهای مهمتری برای بشریت داشتم انجام می‌دادم. خودتو اصلاً با من مقایسه نکن. من از خانواده‌ام نگهداری می‌کردم اشکان، اینا رو تو نمی‌فهمی.
تو از خانواده‌ات نگهداری می‌کردی آرمان؟ من هی منو عصبانی نکن دیگه، تو کلاً تو پر قو بزرگ شدی. بابات نمیذاش سنگین تر از قاشق برداری با خودت این ور اون ور ببری.
چیه خانواده‌ات نگهداری؟ خبر نداری، مهمم نیست بدونی واقعا. ولی من حق داشتم تقلب کنم. تازه من به دیگرانم میرسوندم، مثل تو نبودم که پنچم رو برگی.
من کلا نمیفهمم تو.
اشکال نداره، ولی به من اعتماد کن پسر. اون کتاب ها رو بذار کنار، همه چی تو اون کتاب ها قشنگه ولی زندگی این نیست.
بخش ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. فکر پول خرج کردن، فکر خرید چیزهای قشنگ اما غیر ضروری برای خودم همیشه بر دوشم سنگینی کرده است. اما این حس از کجا می آید؟ از پدرم، او که با وسواس سکه هایش را می شمرد و هر وقت می خواست پولی به من بدهد روی هر اسکناس انگشت می کشید مبادا اسکناس دیگری به آن چسبیده باشد؟ او که از رستوران رفتن بیزار بود و بیرون از خانه حتی یک فنجان چای هم نمی خورد چون قیمتش معادل یک بسته چای کیسه‌ای در سوپرمارکت بود؟ آیا تحت تأثیر تربیت سختگیرانه پدر و مادرم هست که همیشه ارزان ترین لباس، ارزان ترین کارت پستال و ارزان ترین غذای منو را انتخاب می کنم؟ برچسب قیمت لباس ها را با همان دقتی می خوانم که مردم قبل از تماشای اثری در موزه توضیحات زیر تابلو را می خوانند. در هر قسمت از کپسول خیلی خلاصه‌وار و کپسول تور به معرفی یک کتاب و نویسنده می‌پردازیم. کتابی که امروز می‌خوام بهتون معرفی بکنم کتاب همین حوالی از خانم لاهیریه. کتاب همین حوالی اولین رمانیه که خانم لاهیری به زبان ایتالیایی نوشت و خودش همون رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده. روایتی از ارتباط یک زن با محیط پیرامونش، از آدم‌ها گرفته تا اشیا و مکان‌ها، حکایت وابستگی و گسستگی‌ها، حسرت‌ها و امیدها. لاهیری نویسنده هندی تبار و بزرگ شده آمریکاست که داستان‌هاش در حرکت مدام بین هویت، مهاجرت، وطن، کشور محل زندگی، زبان مادری، خانواده، عشق و مفاهیمی از این دست هستند. در کتاب حاضر هم بعضی از این موارد مشاهده میشه که در ادامه بررسی اونها خواهیم پرداخت. لاهیری که از انتشار داستانهاش در مجله‌های ادبی مانند نیویورکر شروع کرده، با انتشار مجموعه داستان مترجم دردها موفق به دریافت جایزه‌های زیادی شد. بعد از اون دو رمان و چند مجموعه داستان منتشر کرد تا سال 2020 که رمان همین حوالی رو به زبان ایتالیایی نوشت. این کتاب درباره یه زنی 45 ساله است که روزمرگی ها و بعضی از خاطرات خودش رو مرور میکنه. اون بسیار نکته سنج و دقیق و هیچ جزئیات ریزی از نظرش پنهان نمیمونه. با دقت خیابان‌ها و کوچه‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها، خانه و دوستانش رو زیر نظر می‌گیره. اما هنگامی که به خودش برمی‌گرده و درونش رو جستجو می‌کنه، احساس رضایت و سرزندگی نمی‌کنه. راوی داستان در فصل‌های کوتاه که کتاب رو شبیه دفترچه خاطرات می‌کنه، یک سال از عمرش رو برای خواننده‌ها روایت می‌کنه. اگرچه ظاهر هر کدوم از این فصل‌ها وقایع روزمره و پیش پا افتاده هستن، اما هر کدوم بخش مهم و تاثیرگذاری از زندگی شخصیت اول رو بازگو می‌کنن. به طور مثال خواننده متوجه تنهایی در این فصل‌های کوتاه و در سراسر کتاب میشه. راوی استاد تنهاییه، مادرش هم تنها زندگی میکنه. گردشگری که تنها وارد شهر شده مورد توجه راوی قرار میگیره. ماجرای دختر بچه دوست راوی که تنهایی رو ترجیح میده به شکل برجسته‌ای در داستان روایت میشه و میبینیم که روابط بین افراد هیچ نقش مهمی در تغییر این تنهایی نداره. بنابراین به راحتی میشه گفت که در درون‌مایه اصلی داستان تغییریه که به واسطه روزمرگی شاید چندان به چشم ما نیاد، اما لاهیری با تک تک کردن و فشرده و مختصرگویی تونسته نظر ما رو به این تغییرات جلب کنه. مفهوم تغییر نقش مهمی در کتاب داره. راوی در کنار همه غم‌ها، دلتنگی‌ها، تنهایی و حسرت‌ها انگیزه زیادی برای تغییر داره. اون آینده‌ای کاملاً متفاوت برای خودش متصور بود و فکر می‌کرد در جوانی بسیار اوسی گر میشه، اما زندگیش به نحوی دیگه رقم میخوره. در نهایت اینکه کتاب همین حوالی ممکنه نظر همه مخاطبین رو جلب نکنه، مخصوصا اینکه تا یک سوم پایانی کتاب ممکنه هدف نویسنده اصلا مشخص نباشه و خواننده کم حوصله از خوندنش صرف نظر کنه. اما اگه تا آخر صبر کنید و ارتباط بین رفتارهای فعلی راوی رو با گذشته پیدا کنید، بعید از خوندن کتاب ناراضی باشید. در بخش دیگه از این کتاب اومده آسمان برخلاف دریا هرگز به کسانی که از آن می‌گذرد چنگ نمی‌زند. آسمان چیزی از روح ما را در خود نگه نمی‌دارد. اصلاً برایش مهم نیست. آسمان همیشه متغیر است، هر لحظه به یک رنگ و تغییر پذیر. بله، اینم از کپسول این قسمت. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
ممنون که شنونده ما بودین. میخواستم پیشنهاد آخر برنامه رو بدم.
چرا؟ پیشنهاد آخر برنامه که دیگه برای منه که دیگه، این قرارمونه دیگه.
یعنی هشکان چه، من حق ندارم یه پیشنهاد توی این همه برنامه مردم بدم؟
بفر
اصلا همه چی به نام شما.
نه بگیر. نه دیگه بفر. اصلا بگو ببین، نگاه کن دیگه، ببین سریع دوباره مظلوم نمایی و حق با شماست و... نه بگو
چی بگه؟
نه پیشنهاد بگو، یه پیشنهاد در مورد ترویج کتاب پیشنهاد بده.
به خودم مربوطه. شنوندگان عزیز، زباله های تر و خشک رو از هم جدا کنید. این خیلی کمک میکنه به بازیافت و چرخه برگشت به طبیعتشون.
چه ربطی به کتاب داشت الان؟
با کتابم زباله خشک دیگه. هفته دیگه برمیگردی. خدا نگهدار.
آروم، واقعا من نمیدونم دست تو با چیکار بکنم.
آروم باش.
من سرمو میکنم تو دیوار، یه بلایی سر خودم میارم.
اگه میشه یه دونه دیگه از اون قرصا بخور.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی این بار یه فروش فوق ویژه. فروش فوق ویژه کولر گازی و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. قم، سرای بزرگ ایرانی. فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
در آغاز بهار ایرانی پر عظمت، در شکوه شروع سده‌ای نو، با دستانی پر تلاش، سری پر هیاهو و تنی پر توان، امسال را زیبنده به گوهر تولید، سوار بر مرکب دانش و ایستاده بر فراز غرور آفرینش اشتغال در کارزار جهانی به پیش خواهیم برد.
کلید حل مشکلات اقتصادی کشور تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور، یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخوام مطرح کنم، و اون عبارت است از تولیدی که دارای 2 خصوصیت باشه: یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. خیلی خوشحالیم که شما شنونده بخش دوم از مجموع برنامه این شبکه هستید و ما هم یک به یک برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنیم. اما رسیدیم به ساعت 16. دعوت میکنم که حالا شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان پیش پرده.
با آواهای ماندگار سفر می کنیم، سفری خاطر انگیز به روزهای گذشته، و دل می سپریم به حکایتی شنیداری از نواهای دلانگیز.
زندگی